توجه وزاره تو سر متعدد
دقیقاً دقیقاً
به مروبت بی انصاف بی پرنسیب این کار کرده تو اون فرمی که عرض کردم. یه جا اومده کنار اینا گذاشته که احترام به اینا کسب بکنه.
بله دقیقاً.
بعد مازه تازه خورده گرفته به اینا که میخواد یه کریدیت باز بده به اون دو تایی.
بله.
ببین چی کار داره میکنه این آدم. این آدم حق بازه.
بله.
این آدم شیاد و شارلاتان.
شارلاتان.
این انتلکتوالی رو که آقای دوست عزیزم داریوش آشوری بهش میگه این شارلاتان.
بله.
و البته از جای دیگه هم افراد به من گفتن که چگونه شارلاتان.
بله من از این کارا زیاد میکنن. اینا دانش آموختگان دوران دوره شیخی هستن و برخیشون هم که الان در خارجن اینا دانش آموختگان دوران طالبان پهلوی هستن دیگه. اینا در واقع در نهایت رو یه خط هم میرن چون هدف مشترک داشتن با هم حرکت میکردن.
خدمت که ارز کنم من باز در خدمتون هستم. از یادی هم از دکتر حسین فاطمی باید میکردیم.
بله بله.
ولی باز در خدمتون هستم اگه چیزای دیگه هم هست که این یاد رو هم
بکنم. حتما بفرمایید یاد رو بفرمایید. و بعد هم میخواستم همین یه جمع‌بندی هم بکنیم به ویژه در مورد این که بالاخره این 29 اسفند این روز ملی شدن صنعت نفت در وضعیت امروز ما و در وضعیت جامعه تا امروز تا چه حد اثر گذاشت.
حضورتون که عرض بشه بذارید یادی از دکتر حسین فاطمی کنیم.
زنده یاد.
شهید ملت ایران اساساً و بزرگ مرد تاریخ ایران به نظر من.
بله.
و فردی که با پرنسیب کار کرد، وزیر امور خارجه شاید تنها وزیر امور خارجه ما بود، ما شاید نشناسیم. حالا باقر کاظمی هم بوده ولی به این آدم به این بزرگی من ندیدم. من سراغ ندارم.
بله.
و با اون سن کم عملا اساس در نظر بگیریم بزرگ مرد
و در اون زمانهای سخت
کاری که در جلسه ای که خودتون بهتر از من میدونید در جلسه ای که برای تشکیل جبهه ملی و همون فرم در اون جاد شده بوده و صحبت از نفت بوده است آقای دکتر حسین فاطمی است که گفته است نفت را ملی کنیم.
بله.
یعنی اون مبارزه تا به آخر رو دیده است، نه اینکه بیاد اینجوری بگیم حالا اینو امضا میکنیم برای دو دلار بیشتر دو بیشتر رو نمیدم چهار تا چیز و این حرفا و این اصل کلی. حالا برمیگردم همونطور پیرو اون نکته که فرمودید که برای پایانی چرا ملی شدن نفت اهمیت داشت و به این طریق ما نمیتونیم از این مسئله بگذریم که برای دکتر حسین فاطمی یک حساب باز نکنیم، حساب باز کنیم تو تاریخ و او رو به رسمیت نه تنها بشناسیم که اون به رسمیت شناخته شده است، احتیاج نداره که به رسمیت شناخته دوباره بشه، ولی باز به جهانیان بشناسیم. خیلی اهمیت داره برای ما و من در حقیقت نمیتونم دیگه صحبتی در سجایای این مرد بزرگ، مرد رشید.
بله.
مرد رشید.
بله.
مرد شجاع، مرد فرهیخته بکنم جز با این شعر حافظ: فرشته عشق نداند که چیز، ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز.
بله. بله.
یادش بخیر در این روز عزیز.
یادش بخیر.
خدمتون که عرض بکنم فرمودید که مسئله ملی کردن نفت.
عرض کردم.
ما بارها صحبت کردیم در این رادیو و در جاهای دیگه من صحبت کردم، در نوشتارهای زیادی چیزهایی نوشتم.
بله.
کتابهایی نوشتم و ولی اهمیت ملی کردن نفت به طور کلی برمیگرده به روح زمان و اینکه اون زمان و دورانی که ملی کردن نفت رو در خودش داشته.
بله.
ملی کردن نفت پایه‌هایی یا به اصطلاح اعمالی است یا عمل کردی است بر اساس دو هدف توأمان مشروطه. هدفی است به طور کلی، این اهدافم که مشخصا صحبت کردیم، در ملی کردن نفت به صورت به منصه ظهور قرار میگیره، فرم میگیره.
بله.
خودشو پرزنت میکنه عملا و این که خب برگردیم ببینیم که خب مسئله نفت آیا پول است، مسئله قرارداد است، این قرارداد اون قرارداد است. ما وقتی این به اصطلاح مقوله رو میگوشاییم میبینیم که از اول کارش که مسئله ملی کردن نفت پیش میاد، ملی کردن نفت اولا چارچوبش بر این مسئله قرار داده که ما ایران مالک این نفت هست که در زیر زمینش وجود دارد، این دیگه حرف دوش نیست.
بله.
و بعد چگونگی استخراجش هست که با باید صحبت روش بکنه و اساس چگونی استخراج ما تا اونجایی که در خودمون بتونیم انجام میدیم، تا جای دیگه هم که بخوام کسایی رو به کار بگماریم که عنوان نمایندگی نه ما باشند، یعنی عرض کنید حضورتون که عرض کنم سرمایه خارجی باشد، نه مونوپول کلی و به اصطلاح کارتر بنومینالی نه
بله.
عناصر دیگر باشد ما حاضریم، ما کسی هم بایکات به قول معروف ها تحریم نمی کنیم. این بحث بود دیگه ها، اینجوری بود. و ما پولش هم پول اون چیزایی هم که گرفتیم در اختیار خود قرار گرفتیم داده ایم و مال دیگران بوده، یعنی در حقیقت همین به اصطلاح شبکه های لوله بوده بود، نمیدونم تأسیسات بوده، اینا پولش هم میدیم. ما آربیتریشن درست میکنیم ها، بیان افرادی که به اصطلاح در
سرمایه
نمایندگی میاریم اونجا که تخمین بزنن و میدیم پولشون.
بله.
این کار خیلی ساده هست اگر در نظر بگیریم که عربستان سعودی در سالهایی که بعد از جنگ بعد از این مسئله بحران نفت 1973 1974 اتفاق افتاد دیگه همه جا ملی کردن دیگه ها، حتی عربستان سعودی هم میگه ملی نمیخوام ها، گفته بود دیگه
بله.
آمریکا بود دیگه
بله.
هنوز هم هست میبینید گفته، ولی دیگه بعد اون چارچوب اینجوری شد که به قول معروف به طور عملی یعنی به اصطلاح ملی شدن
نشنالیزیشن بله.
به این ترتیب چیکار کرد عربستان سعودی؟ گفت خب پول تاسیسات رو میدیم ارامکو رو، که داد. دیگران هم همکاری کردن تا اندازه ها. اولا وقتی نگاه کنم لیبی و دیگران نکردن به خاطر گفتن خب ما زمان کلونیالیستی بوده تو این کارا کردی ما نمیدیم، ولی عربستان سعودی داد ها. میخوام بگم مقایسه رو میخوام
بگم. بله بله.
زمانی که کارتل از دست از بین رفته بود 1972 دیگه کارتلی وجود نداشت، یعنی این زمان زمانی است که اگر بخواد نفت گلوبالیزه بشه در سطح جهان بر اساس سرمایه‌داری، ما اصلا رادیکال صحبت نمی‌کنیم ها، هم چیز معمولی ها، بشود این نفت مال اون مردم است به اصطلاح.
بله دقیقاً.
بهره مالکان دارن و اون مردم هستن که شرکت‌های رو به ساخت غیر میکنن به کار میگمارند و در حقیقت نفت استخراج میکنن
دوست.
و پولشون هم بهشون میدن ها، هم قدم که میخوان رو برن خداحافظ. این بحثه، توجه میکنیم مالکیست نفت مشخص میشه، مالکیت به اصطلاح این ذخیره های نفت هست اینجا، که اون وقت سود به سبیه اینا هم خب به اون شرکت ها داده میشه، این نیست که سود اونا گرفته میشه. ولی مصدق چی کرد؟ مصدق اومد گفت که این نرم شما که الان وجود داره که کارتر تعیین تکلیف میکنه، ما هم به عنوان حالت مستعمره اولا مستعمره رفتار میکنید، از نظر سیاسی رفتار میکنید، از نظر اجتماعی رفتار میکنید، از نظر کلی اقتصادی و غیره و غیره گرفتید، ما داغون اون کردید و هیچی هم مال ما نیست ها، ما این کار نمیذاریم بکنید. زمانی نفت رو ملی کرد که کسی جرأت ملی کردن از هیچی اصلا اسم ملی کردن آوردن خیلی چیز بدی بود،
خطرناک.
مکزیک کرده بود این کارو اگه یادمون باشه.
بله.
1938 اون زمانی بود که جنگ جهانی در حقیقت شروع شده بود و در حقیقت گرفتار بودن که بهش برسن ببینن چه بلایی شده. و در زمانی هم بود که اون زمان حالتی بود که به هر حال یه جوری کجدار مریض کنار آمدن.
منم خلیج فارس نبود.
آنچنانی نداشت.
آوانیانه
نبود.
بله.
خب این مهمه. پس ببینید این چارچوبه نفتی که وجود داره. مصدق گفت که ما اصلا با استعمار مخالفم، یعنی بر اساس چارچوبه مشروطه. این یعنی چی؟ یعنی نفت باید ملی بکنید. این حرفی توش نیست. یعنی جور دیگه نمیشه انجامش داد. حالا این نیست که شرکت‌های دیگه، شرکت‌های خارجی نیان اونجا شرکت بکنن در مزایده و مناقصه و همین هر کاری که میکنن ها.
بله.
انجام
بله.
دو
بله.
نفت هم میپوشیم به همه. این بحث. ولی به خاطر که کارتل میگفت نه، من نفت مال ماست، نفت دست من رونه، من هستم که تصمیم میگم قیمتش چی باشه، من هستم که تصمیم میگم بازارش کجا باشه، من هستم که تصمیم میگم کجا استخراج بشه، کجا لوله کشی بشه، کجا از کشتی به کشتی دیگر برود. این داستان اکناکری 1928 رو که عرض کرده بودم نگاه بکنیم میبینیم که همون کارتر 1972 از بین رفت. این زمان از بین نرفته بود. یعنی وقتی نفت ملی میکنی یعنی کار میکنی کارستان، یعنی حقته که باید بکنی میکنی انجام میدی. یعنی وا نمیسی بگی که به حال معروف خود سانسوری نمیکنی مثل آقایون که آقایون جوون سرفکندهی که در ایران روزنامه نویسی میکنن ها؟
بله.
به اصطلاح افرادی که صحبتشون هم کردیم خوشحالی و غیره
شرمشون بارد
این اینجوری که نمیکنیم که با پرنسی برگرد کنیم. برگردیم بیایم به پیشنهادهای که شده بود که نفت خب حالا چه بکنیم بعد از این کالا ملی کردید بیم چی ریشخند کردن به اصطلاح متعدد رو با 5 تا قرارداد پیشنهادی، یکیش البته ماره با بانک جهانی بود که اونم قراردادی نبود. بانک جهانی هم چون گفته بود ما به رسمیت نمیشناسیم مسئله ملی کردن ایران را، مصدق گفت نه، مصدق که هیچ، عیسی مسیح میگفت نه، خداوند روزگار میگفت نه، هر کسی از اون بهتر نبود میگفت نه، هر کسی آدم از درست سایه بود باید میگفت نه. پس اینا بحث نداره، چهار تا میمونه. چهار تا قرارداد شما نگاه بکنید بازی بازیه. من اینا رو بحثای زیاد کردم، کتاب نوشتم، نمیدونم مقاله نوشتم، من وقتم تو همین رادیو صحبت کردم، ولی خلاصش اینه شما با همون جریانات نگاه کنید و برید الویل ستن رو پیدا کنید. الویل ستن یه آدم انگلیسیه، خیلی هم محافظه‌کاره، ولی آدم شریفیه. داره میگه که این قراردادهایی نبود که باید مصدق قبول میکرد. کتابشو بخونید، دقیقا نگاه کنید، فهمای کلامش از این هست. و به این ترتیب وقتی نگاه میکنیم ببینیم همه بازی بازی بود. خیلی ها نوشتند، من جمله فاد روحانی که رئیس اوپک بود، اول رئیس اوپک بود، این حرف رو زد. یه بحثایی هم من در حقیقت تو مجلات مختلف کردم، ایشون هم چیز نوشته. من بحث کردم کتاب اخیر حضورتون که عرض کنم، زندیات کشاورز و دکتر اکبری هم نگاه بکنید.
بله.
که من یه مقاله چاپ کردم توش، اونجا دقیقاً من یه فوتنوت نوشتم که 3 صفحه است، یعنی پاورقی 3 صفحه است، به خاطر که نشون بدم پادرانی چه اشتباهی بزرگی داری میکنه. و اینا با احترام نوشتم، البته نشون بدید که به اندازه یک فرد کلاس دوم دانشگاه هم نمیفهمه، ها، یا نمیفهمه یا خودشو بنفهمه. یه نگاه میکنه میگه که باید قبول میکردیم اون آخرین به قول معروف پیشنهادی رو که بهشون گفتن ترومن چرچیل.
بله.
آخرش قبول میکردیم قرارداد به اصطلاح پیشنهادی هندرسون. بله. هندرسونی که در حقیقت برنامه‌ریزی کرده بوده، ها، بخونیم دیگه، از چیزا در اومده، همین چیزا.
بله.
در اومده.
بله.
اسناد که قبلا برای که براندازی دولت مصدق آماده کرده خودشو، ها، هندرسون.
بله.
این کارو میگه ما قبول میکردیم.
بله.
ترتیب ما میبینیم که این نادرسته، به خوبی و درستی هم قبول نکرد. و این هم نیست که وقتی کسی قبول نمیکنه و باید کنسرواتیو عمل میکردیم به اصطلاح، ها، محافظه‌کار عمل، اصلا بحثا نیست، بس حسابش خیلی ساده است، یا نمیگی به اینا یا آره به اینا میگی. او نگفت مصدق بودا. اینه که کارست که کارستان. چرا مصدق ما میگیم بر اساس چارچوب به اصطلاح مشروط رفتار کرد؟ چون که هدف‌های توأمان مشروطه برای ما چارچوب هست. هدف‌های توأمان مشروطه چه بود؟ مبارزه با دیکتاتوری بود که مصدق ما دیگه شناختیم دیگه توی بحثات که دیگه بحث نداره که صحبت شروع کنیم. و مسئله ضد استعمار و انتی امپریالیست، اگه بخواد بگید ضد امپریالیست بخواد بگید، واقعا بخواد بگید، ها، مصدقه، عملا مصدقه انجام داده. و این خودش خیلی اهمیت داره.
بله.
در این مورد که ما اگر که به اصطلاح ملی کردن نفت رو اثرش رو حالا بخوام نگاه بکنیم در روی مسببات سازمان بین‌الملل متحد، بعد از مصدق، من کتاب جدید هم هست گفتم مصدق خنده آخر را کرد. خنده آخر مصدق چه بود؟ همین کتابی که تازه در اومده از پال گریو و مکمیلن.
بله.
نگاه کنیم.
بله.
نفت جنگ و جامعه جهانی دارید توی سایتتون.
بله.
خدمتتون که عرض بشه اینجا اساساً چه بود؟ چه خنده آخر چیست که شما بعد از اونش نگاه میکنید؟ 1955 هست که اولا کنفرانس باندونگ تشکیل میشه، کشورهای غیر متحد، یاد ملکی بخیر، ها،
بله،
ها، که خطکشی ملکی رو نشون میده. و سوم و مطلب دیگر مسئله کلی این است که در حقیقت مورد مسبباتی رو که بعداً کشورهایی که از زیر یوغ استعمار بیرون داشتن می آمدن، چارچوبه پیدا کرد که بدن من تو هم جا نوشتم کمیته 60 نفره حق قائل شدن، حتی برای اونهایی که هنوز مستعمره هستن که بعد حاکمیت دارن بعد به اصطلاح اون ذخایر نفتی یا غیر نفتی هرچی که دارن
منابع و معادن
مالکیت اونها دارن، حتی در زمانی که چی هستن مستعمره هستن.
بله
خیلی مهم نوشتم اونجا
کاملا
اثرات اهمیته، حتی اثر مصدق در مورد روابط که بعدن گفته میشه به حقوق بشر تأثیر بسیار به سزایی گذاشت. اینا رو دقیق بخونیم، ما باید این در نظر گرفت که من آدم یه تنه که نمیتونه که همه کارا رو بکنه. من انتظار دارم از حقوق دانانی حقوق بین المللی خونی برن دنبال این کار، اینا رو در یه مجموعه جمع بکنن همه اینا رو که حداقل داشته باشیم اینا رو که تک و توک نباشه.
بله.
که بدانیم که تسلسل حرکت مصدق بعد حتی بعد از این که او رو محاکمه کردند و در بند نگه داشتند و در اون سالهای سیاه اثر بسیار بسیار شگرفی در تحول تحولات جهانی گذاشت و نه تنها در یکی از آنها بلکه در مجموعه از آنها که خب شریانیست دیگه این مسئله نفت، شریان به معنای این که نفت یه چیزیست که در یک مجموعه به خیلی از مسائل جهان و به اصطلاح پازلای یک معماهای زمان خودش جواب کنه.
بله بله
در حال این جریان خیلی اهمیت داره که ما این موضوع رو به رسمیت بشناسیم
کاملا
و اینکه نفت مال مردم ایران هست مجموعاً.
بله یک سرمایه ملی است، این سرمایه ملت ایرانه، نه فقط هم برای امروز، برای نسل‌های آینده.